و هر نغمه بیاد یاران قیجک کولی کوتست در این تنگیه قیجک کولی کوتست در این تنگیه سبک با در این تنگ غروب، در این تنگ غروب، رنگ در رنگ و به هر رنگ هزارانش ده، نغمه در نغمه و هر نغمه بیاد یارم. این جک کولی کوچست در این تنگی هست، این جک کولی کوچست در این تنگی هست، در این تنگی
شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند انعکاس. ما امشب پرداختیم به حوزه کتاب، راجع به کتاب داریم حرف میزنیم و گپ و گفت‌های ما راجع به این موضوع بوده و خب بحث‌هامون هم داره ادامه پیدا می‌کنه. می‌خوایم دیگه کم کم جمع‌بندی بکنیم، چرا که خب چیزی حدود 15 دقیقه زمان داریم. من فکر میکنم چند تا نکته رو باید بپردازیم بهش، حالا توی همین فاصله ای که شما داشتین تصنیف گوش میکردین. مثلا راجع به برنامه های کتاب محور تلویزیون خودمون صحبت کردیم و به نکته های اشاره کردیم. های خدا دوست مثلا جای کتاب نامه رو در شبکه 4 خالی دانستند، دلیل چیه آقای دکتر؟
من واقعیتش اینه که از بروکراسی سازمان که اطلاع ندارم، اما برداشت
نه به عنوان یک مخاطب میپرسم، منم به عنوان در واقع یک مجری از سیاست ها نمیدونم، خبری ندارم که چرا این اتفاق افتاده و قصد ورود هم ندارم، اما از جایگاه یک مخاطب با شما هم نظرم.
بله، من اون برنامه رو از چند حیث برنامه خوبی میدیدم، به این معنی که جامع بود، یعنی اخبار حوزه کتاب رو پوشش میداد، گزارش داشت، یعنی به تعریف خود رسانه‌ای های مجله خبری بود و تداوم خوبی داشت، مجری نویسنده داشت، مجری حرفه‌ای داشت. و برداشت من اینه که شاید مسائل بودجه‌ای و مالی و اینها باعث توقف شده، چون خیلی از برنامه ها هست، نه فقط این برنامه، که میتونه این علت رو داشته باشه. ولی نه، من احساس میکنم که یه برنامه حرفه‌ای بود، یعنی تیمشون به نظر من تیم حرفه‌ای بود. و حالا اینکه چرا متوقف شد رو اینجوری بگیم نمیدونیم، ولی جاش خیلی خالیه. امثال کتابنامه و کتابنامه‌ها با ورژن‌ها و نسخه‌های بهتر و به‌روزتر جاشون خیلی خالیه. ما برنامه‌های سرگرم کننده شاید تو حوزه کتاب در شبکه‌های سرگرمی شاید داشته باشیم و داریم،
مثلا کتاب باز در شبکه نسیم.
بله بله، اون برنامه در این حال که معرفی کتاب داره، اما در یه شبکه داره نمایش داده میشه که اساسا شبکه به عنوان سرگرمی تعریف شده، حتما آیتم ها و مهمان های خیلی خوبی داره جای خودش. اما اون چیزی که ما بهش تخصصی در حوزه کتاب میپردازیم، یعنی معرفی کتاب، نقد کتاب و اخبار حوزه کتاب، بعضن ببخشید این کلمه بعضن هم اشتباهه، مقایسه، همین گفتگوهایی که ما اینجا با هم دیگه کردیم، مقایسه وضعیت کتاب ما با کتاب‌های با وضعیت کتابخونی سایر کشورها، این یه برنامه حرفه‌ای از این تیپ. ما نیاز داریم که فقط فصلی نباشه، یعنی در ایام نمایشگاه که حالا یه وقت کرونا اومد دیگه نمایشگاه نبود، دیگه اون برنامه فصلی هم عبه میره. بنابراین من امیدوارم که سیاست‌گذارای سازمان به این موضوع حتما توجه کنن، همونطور که تو بحث‌های رادیویی من گفتم که رادیو ورزش مثلا اقدام خوبی داشته توی معرفی حرفه‌ای کتاب‌های ورزشی. و
حالا من جا داره یاد بکنم از آقای جهانگیر چراتی عزیز، سالها پیش، بیشتر از یک دهه پیش این اتفاق توی رادیو ورزش افتاد، شروع شد و در واقع این بحث رو ما حدود 14-15 سال پیش اونجا شروع کردیم. جا داره یاد بکنم از آقای مجید ندیری، مدیر وقت رادیو ورزش، که در واقع از این ایده استقبال کرد و حالا جالب بود اون، چون خب من سالها اونجا بودم و خدمت دوستان بودم، اصلا ایده از اینجا شکل گرفت که خب جامعه ورزش رو خیلی به عنوان یک جامعه کتابخون کسی نمیشناسه، بیایم یک چهره دیگری ازش نمایش بدیم، در حالی که مثلا اون موقع حالا دو سه تا نشر تخصصی ورزش هم داشت فعالیت میکرد و داشت کتاب منتشر میکرد، که اصلا بگیم آقا این اصلا این ورزشه نمیتونه بدون کتاب باشه، چون یک مقوله تخصصیه، یک موضوع تخصصیه، پس این تخصص نیاز داره به یک سری منبع، نیاز داره به یک سری مأخذ. و حالا یادم اون موقع کتاب‌هایی که توی این حوزه چاپ می‌شدم انقدر متنوع نبود، اینجا با شما موافقم، ما مثلا اون موقع فقط مثلا این که آقا ورزش جلوگیری می‌کنه از پوکی استخوان، ورزش می‌تونه این کارو بکنه، برای اینکه آسیب نبینین این کارو بکنین، یا مثلا آموزش فوتبال پایه این شکلیه. کتاب‌هایی که توی حوزه ورزش بود از این دست بود. هر چه اومدیم جلوتر رفته رفته اتفاقهای بهتری افتاد. من یادمه یه برنامه‌ای داشتم دوشنبه شب‌ها، کردنم دیگه فکر می‌کنم توی جدول پخش رادیو ورزش هم نیست، به اسم پنجره رو به شب بود. و این دوشنبه شب‌ها رو گذاشته بودم در واقع کتابخونی، کتاب ورزشی می‌خوندم. یادمه یه کتابی بود آقای داوود مرزبان نوشته بود اسم جام جهانی در جوادیه، یه رمان نوجوانان بود. آره من اینو شروع کردم خوندن، هفته اول خوندم، هفته دوم خوندم، تازه‌ام شروع کرده بودیم این کار رو. و مثلا چه میدونم توی 400 برنامه ما 45 دقیقه کتاب میخوندیم واسه مردم.
همین کتاب در برنامه خندوانه هم جزو کتابایی بود
که مسابقه شد. بله.
نمیدونم.
بله ازش مسابقه برگزار
که خود داوود امیریان هم دعوت شدن به برنامه و با رامبد جوان صحبت کردن.
نمیدونم. اینو واقعا ندیدمش من. ولی خب میخوام اینو بگم، این قصه که من دارم میگم مال حداقل 10 سال پیشه. یعنی اگر اشتباه نکنم شاید مثلا 12 سال پیش حتی. و فضا رو ما بردیم به این سمت که اینجا کتاب بخونیم ببینیم چی میشه. مردم میپسندن نمیپسندن، هفته اول خوندیم یه سری خوب بازخوردهای مثبت گرفتیم، هفته دوم خوندیم این بازخورد مثبت ها بیشتر شد، هفته سوم من نخوندم به عمد ببینیم اصلا مردم چی میگن، اصلا دنبالش بودن بشنون یا نه. و البته با اجازه در واقع ناشر و
اصلا یعنی
مؤلف ما این کارو کردیم، هفته سوم من نخوندم، گفتم ببینم چی میشه، چه اتفاقی میفته. وقتی متوقفش کردیم توی اون هفته سوم تازه تلفن‌ها شروع شد، تازه پیغامای مردم شروع شد، پیامکاشون شروع شد که چرا کتابو نمیخونین. حالا دوشنبه شبی که مردم عادت داشتن اون موقع 90 تماشا بکنن و یه شبی بود که خیلی ها پای تلویزیون بودن، اما جا پیدا کرده بود واسه خودش و در واقع این فضای به وجود اومد. یا میگم مثلا حالا من دو سه تا عنوان کتاب ورزشی رو توی ایران صدا خوندم، بالغ بر 100,000 بار دانلود در واقع اونجا اتفاق افتاده، بالغ بر 100,000 بار شنیده شده و این اتفاق خوبیه. ما هرچی اومدیم جلوتر اون در واقع تنوع بیشتر شد، هرچند باز خیلی هاش ترجمه است، کمتر تعلیف داریم، کمتر نویسندگان ایرانی رفتن سراغش، ولی این اتفاق شکل گرفت.
این بهتری مثال بود دیگه، از اول بحثمون که داریم بحث رسانه و کتاب میکنیم شاید لازم بود تو جنبندی شما واقعا همین مثال رو بزنید. و یه مرحله اگر بیایم بعد از این رو مطالعه بکنیم و کسی واقعا وقت بذاره، چه بسا که این برنامه یا برنامه‌های مشابه که من مشابهش رو واقعا ندیدم بازارسازی برای کتاب کرده باشه، نه فقط برای مخاطبا. ببینید تو همین برنامه رادیو ورزشی کتاب معرفی میشه، الان دیگه اینقدر تخصصی شده ناشرهای ورزشی رو میارن باشون گفتگو میکنن، یعنی دیگه بحث فقط بحثای تخصصی یا ورزشی هم نیست. با بعضی از این ناشرهای ورزشی رفتن سراغ تاریخ شفاهی ورزشکاران، یعنی قهرمانان، خب در حالی که تاریخ شفاهی تا الان تو کشور ما بیشتر چی بوده؟ سیاستمدارا بوده یا تکنوکرات ها بودن یا مثلا کسایی بودن که کارآفرین بودن؟ به این توجه نکردیم که یک کشتیگیر مهم میتونه اتفاقا تاریخ شفاهی شنیدنی باشه.
من بازم نمیخوام در واقع حمله بر خودستایی نباشه، خدای نکرده، ولی این اتفاقه هم در واقع توی رادیو ورزش من خودم بنیانش رو گذاشتم و خودم در قالب یک سری برنامه شروع کردم که الان شنیدم کمیته ملی المپیک هم داره مدون این کارا رو انجام میده. یعنی ما اومدیم اونجا هم چیکار کردیم، اومدیم یک چهره مطرحی از ورزش رو که میتونست مدیری باشه، مدیری هم که ممکنه اسم و رسمی هم نداشته باشه ها، ولی توی ورزش موثر بوده باشه، یک مربی که میتونست موثر بوده باشه، یک قهرمانی رو آوردیم نشستیم باهاش شروع کردیم گفتگو کردن و تاریخ شفاهی این آدم رو شروع کردیم تدوین کردن.
قبلا از این جنس کتابا نبود. آره. بازار، یعنی آره. عملا یه بازاری تو کتاب ما ایجاد کردیم که این بازار نبوده. این تاثیر رسانه رو کتاب
هست. مثالی که هست جسارت میکنم چون بحث در این حوزه چکرفته، مثلا یه مساق پکی بود که برای ورزشکارا تولید شد و داستان نویسا رفتن روبروی ورزشکارا نشستن و گفتگوشون رو با یک فضای داستانی روایت کردن. مثلا فرض کنید مجموعه‌ای که برای ورزشکارا به صورت مورد به مورد پورتره تولید شد، تختیش رو، تختی بزرگ رو زندگی در حسین فردی نوشت، یا برای حسین رضازاده مصطفی فعلگری نوشت، برای یوسف کرمی اگه اشتباه نکنم فریدون حیدری ملکمیان نوشت، برای حادثه های دیگران به همین ترتیب. و اون مجموعه بود که پیوند بین فضای ادبیات و تاریخ شفاهی یک شخص ورزشی بود که شاید این قرابته تا وقتی اتفاق نمی افتاد مقفول می بود. یا یه مثالی هم جسارت میکنم کوتاه بگم، شما اشاره کردیم به اینکه مخاطب وقتی که کتاب داوود امیریان رو میشنید تشنه بود که ادامهش رو بخونه. یک سنت بوده در برای مطبوعات ما، مثلا ذبیح الله منصوری یا دیگران پاورق نویس بودن، داریم مثلا حسین مسرور ده نفر قزلباش رو نوشته و دیگران پاورق نویس بودن. اگر کسانی مثل امیر عشیری و دیگران رو داریم توی حوزه پلیسی، اینها کسایی بودن که به صورت پاورقی این فضاها رو می‌نوشتن و بعدها به صورت کتاب در می‌اومد. یعنی مخاطب همیشه تشنه بوده که این اتفاق به کجا منجر میشه. یک قضیه جالب‌تری داریم، امثال بارزاک یا دیکنز و دیگران رو داریم که اینا هم بخشی به خاطر معاش و بخشی به خاطر اون فضای داستان پردازی که داشتن از این طریق کتابشون شروع می‌کردن. خیلی جالبه، یعنی خیلی هم دور نیست، یعنی ما نمی‌گیم مثلا صده‌های خیلی دور، قرن 18 در واقع، حالا میگم به لحاظ تمدنی بخوام نگاه کنیم خیلی دور نیست. وقتی که در آمریکا ملت منتظر بودن که روزنامه برسه و ببینن بالاخره نل، کارتونش هم ما دیدیم، مغازه عتیق فروشی نل چی شد، بالاخره اتفاق به کجا رسید، الان زنده میمونه یا اتفاق دیگه میفته. یعنی میخوام بگم این تشنه بودنه، این اتفاقی که تو رسانه افتاده، توی اون موقع رسانه مکتوب، حالا شما تو فضای رادیو فرمودید، این اتفاق معلومه که میتونه رسانه فضای کتاب رو و کتابخونی رو توسعه بده و ترویج کنه.
آقای دکتر، نکته خیلی مهمیه. من میخوام سومین نقش کتاب رو به همین اختصاص بدم که کتاب و رسانه نقش متقابل دارن و بسیار مهمن. کتاب و رسانه در بخش ویژه سواد رسانه‌ای شامل آثار مکتوب، دیداری، شنیداری در رسانه‌های جمعی و رسانه‌های نوین در افزایش سواد رسانه‌ای بسیار نقش داشته. هنوز ناشرین ما میگن ما طرح‌هایی داریم، مثلا یکی از ناشرین خیلی با اصرار میگفت ما طرح مطالعه هر شب یک کتاب رو داریم، تیزرش رو درست کردیم، ولی رسانه از ما استقبال نمی‌کنه. باید رسانه استقبال بکنه. ببینید اون توسعه، مثالی که در توسعه زدیم برای رسانه اینجا بسیار مهمه. رسانه اگر موتورسیکلتی به سراغ نویسندگان و ناشرین بره خیلی خوبه، از توانایی همشون بهره میگیره. اما اگر اتوبوسی بخواد به سراغشون بره، بله یه نفر میذاره اونجا 40 تا ناشر پشت سرش تابع یه سیاست خاص. من فکر می‌کنم اون روش موتورسیکلتی جواب خواهد داد. بسیار بسیار اینجا مهم.
خیلی متشکرم. و نکته پایانی این که حالا باز بفهمین شما نکته‌ای دارین آقای دکتر.
من می‌خواستم 10 تا اثرگذارترین رسانه‌ها رو اینجا اشاره بکنم به عنوان آخرین نکته. این 10 تا رسانه تقریبا به صورت هرمی کتاب در کف این رسانه‌ها قرار گرفته، حالا به هر دلیلی. اولین رسانه بازی‌های رایانه‌ای است که امروز در جامعه به شدت مخاطب داره و رتبه اول رسانه رو به خودش اختصاص داده. شبکه‌های اجتماعی باز رتبه دوم رو به خودشون اختصاص دادن، بسیار تهدید جدی برای کتاب هست. اینترنت در رتبه سوم قرار داره. سینما رو که صحبتش شد، سینما در رتبه چهارم قرار گرفته، علی‌رغم این تعریف‌هایی که کردیم در رتبه چهارم قرار گرفته. تلویزیون متأسفانه در رتبه پنجم قرار گرفته و رادیو در رتبه ششم قرار گرفته. عکس در رتبه هفتم، روزنامه در رتبه هشتم، مجله در رتبه نهم و کتاب در رتبه دهم هست. این فکر میکنم نکته کلیدی داره نسبت به تعامل رسانه و کتاب.
ممنونم آقای دکتر محمد رضا کلان فریباهی، متشکرم آقای علیرضا خدادوست و ممنون و متشکرم جناب دکتر حامد صلاحی و سپاس از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شبتون بخیر، خداحافظ.
برنامه انعکاس رو به مدت 113 دقیقه شنیدید با موضوع رسانه و کتاب. شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید.
از خودمون و دیگران در مقابل بیماری محافظت کنید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. مراقبین از بیمار منظور همون افراد همخانه هستند. اونها هم باید از ماسک پزشکی معمولی استفاده کنن. نباید به ماسک دست داد. نحوه صحیح ماسک زدن و ماسک برداشتن باید به این افراد حتما آموزش داده بشه. یادمون باشه هنگام تعویض ماسک دقت بشه که به قسمت جلویی ماسک دست زده نشه. ماسک استفاده شده رو باید در سطل دربدار دارای پلاستیک زباله انداخت و بلافاصله دست ها رو شست. از تماس مستقیم با ترشحات بیمار، خصوصا ترشحات دهانی و تنفسی و مدفوعیش، به شدت باید خودداری بشه. در این شرایط باید ضمن زدن ماسک حتما از دستکش یک بار مصرف استفاده کنیم و پس از درآوردن دستکش و دفع آن دست ها شسته بشه. هرگز نباید از ماسک و دستکش استفاده شده مجددا استفاده شود.
گفتم گفت میان برنامه است با موضوع حق الناس از منظر قرآن و تعدی به حقوق دیگران.
گفتم
نفوس حق و نفس می دهند.
گفتم
اصلا منم که شاکی هم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالوا بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق الناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی از آیاتی که راجع به تعدی نسبت به حقوق دیگران هست در سوره مبارکه نساء آیه 30 که خداوند کیفر تعدی و تعرض به حقوق دیگران رو بیان فرمودند. و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذالک علی الله یسیرا. هر کس این عمل رو از روی تجاوز و ستم انجام بده، یعنی مردم رو اذیت کنه، آزار بده، به مردم ظلم بکنه، به زودی او رو در آتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان است و کان ذالک علی الله یسیرا. اگر کسی به مردم ظلم بکنه، اگر کسی حق مردم رو بخوره، قطعا و یقینا پاسخ او آتشه. این کیفر تعدی به حقوق دیگرانه. از این نباید به سادگی بگذاریم عزیزان بزرگواران. بنابراین حق الناس دایرش خیلی گسترده است. حق الناس فقط و فقط راجع به مثلا مقوله رانندگی نیست، بلکه حق الناس در تمام زندگی ما، لحظه به لحظه زندگی ما باید مورد مراقبت قرار بگیره. از صبح که از خواب بلند میشیم باید دقت بکنیم که چگونه با همسرمون برخورد میکنیم، چگونه با بچه هامون برخورد میکنیم، چگونه با دیگران برخورد میکنیم، نحوه حرف زدنمون، نحوه رانندگیمون، اینها مصادیقی از حق الناس که باید اینها رو بشناسیم و نسبت بهش دقت بکنیم که انسان با بصیرت انسانی است که به وظیفه خودش هم به خوبی عمل بکنه. این دعا خیلی دعای قشنگیه. خدایا توفیق شناخت وظیفه و عمل به وظیفه به ما عنایت فرما. الهی آمین.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
با نزدیک شدن به ساعت 3 بامداد شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه ملاقات. برنامه ملاقات مروری است بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر.